بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث اولی که وارد شدیم واژه شناسی بود. چند تا واژه متوجه ما هست. در جلسه قبل راجع به واژه های تصوف و عرفان و تحولاتی که این واژه ها تا کنون خورده بحثایی ارائه شد. تکمیلی در این بحث عرض بکنم و بعد وارد واژه تشیع بشم. ببینید ما الفاظ دیگری هم داریم که اونها در طول تاریخ برای همین طایفه استفاده شده. مثلا واژه های فقر، فقیر، فقرا خیلی زیاد استفاده شده. مثلا فقیر میگن یعنی همین مثلا عارف صوفی و جمعش فقرا. خود فقر یعنی تصوف، راه سلوک، که حالا در فضای ایران، در فضای فارسی زبان مثلا گدا و درویش همین فضا رو، درویش خیلی گسترده است، از واژه گدا هم استفاده شده برای این معنا. یا واژه های مثل فتا، فتیان، فتووت، اینها هم برای کسانی رو که در مسیر سلوک و اینا حرکت میکردن، همین طایفه ای رو که مطرح کردیم، برای اینها استفاده شده. یا واژه های مثل ملامتیه، ملامتی، اینها هم به کار رفته، که البته اگه بخوایم اینا رو بحث بکنیم بحثای مفصلی پیش خواهد آمد. من فقط دو تا نکته راجع به این چند تا لفظ بگم. یکیش اینه که گاهی از اوقات به لحاظ مناطق این الفاظ به نحو مختلف استفاده می شده. مثلا در مناطق شامات از لفظ فقر و فقیر و فقرا اغلب استفاده می کردن. ولی این مثلا اون دو تای اخیری گفتیم، فتا و فتووت و فتیان، یا اون ملامتی و ملامتیه، اینا در خراسان قدیم زیاد ازش بهره می بردن. چنانچه از لفظ صوفی و تصوف و اینها در بغداد و حوالی بغداد بهره زیاد، یعنی گاهی اوقات به لحاظ مناطق هم اینا با هم فرق می‌کردن. صوفی و تصوف و اینها در بغداد، یعنی خاصگاش بغداده. گاهی از اوقات همین الفاظ نشون دهنده گونه ها یا مراتبی از راه سلوک بود. هم مسئله گونه ها مطرحه، هم مسئله مراتب مطرحه. مثلا بسیاری از اوقات اینجور میگفتن، میگفتن اول، یعنی درجه پایین تر، درجه پایین تر بحث ملامتیه، درجه بالاتر بحث صوفیه، درجه بالاتر بحث عارفه. اینا هم کاملا استفاده شده. بخوایم وارد نمیشیم، خیلی مفصل خواهد شد که مستنداتش رو بیاریم، توضیحاتش رو بگیم، اختلافاتش. مثلا فرض کنید بعضیا یه بحثی افتاد که آیا ملامتی بالاتره یا صوفی بالاتره، خیلی بحث کردن. فرض کنید خود محی‌الدین ابن عربی قائل استش که ملامتی بالاتر از صوفی، اغلب معتقدن نه، صوفی بالاتر از ملامتی. خب اینا اصطلاحات خاصه که باید دقیقا مشخص بشه که در چه جایگاهی با چه قرائنی داره این معنا را افاده میکنه. تو کل این بستر به تدریج همون واژه صوفی و تصوف بست پیدا کرد و در اغلب استعمالات، همونی که عرض کردیم، برای یک فضای بسیار کلان از این واژه ها، از این واژه صوفی و تصوف و متصوفه و امثال این ها بهره گرفته شده. خب این چیزی بود که ما می‌خواستیم راجع به واژه‌هایی رو که در حوزه عرفان، کار عرفان اسلامی کاربرد داشته، مطرح بکنیم. اما می‌ریم به طرف واژه شیعه و واژه تشیع. خواستگاهش در واقع مثلا، حالا در این که آیا عرفانشون فرق میکرده، گاهی اوقات به گونه ها، مثلا فتووت یک راه سلوکی بود با برجسته کردن برخی از مسائلی که در فضای عرفان عملی مطرح بود. یعنی فضاهای خاصی دارن و مخصوصا ابعاد اجتماعیشون هم خیلی گسترده بود. مثلا ملامتی و ملامتی اینا مسئله سرزنش نفس و فرار از ریا درشون خیلی شدید بود، خیلی شدید بود. برخی از اینا به خاطر برجسته کردن برخی از موضوعات عرفانی که نه یک گونه ویژه از سلوک و عرفان شکل می گرفت و لذا به همون هم مشهور می شدن. چه بسا این بحث صوفی و تصوف در آغاز در مناطق بغداد بحث پشمینه پوشی و امثال اینا، چون اصلا کوفه به نوع جدی جایگاه اینه، کوفه و در واقع حوالی بغداد و اینها خواستگاه جدی این هستش. یعنی محل شکلگیری و خواستگاهش در بغداد و حوالی بغداده. بحث فتوت و امثال اینها یا مسئله فرض کنید که این بحث و ملامتی و اینها تو خراسان جدیش، یعنی گونه هایی از عرفان تو این فضا شکل گرفت که با این اسامی معروف شدن. یا بحث فقر و فقرا که تمرکز روی در واقع هیچ بودن بنده است، هیچ بودن خلق است در مقابل حضرت حق، در اون جاها خیلی جدی شده. خواستگاهاشون به این سبب بوده و به لحاظ تمرکز روی یکی از آموزه های مباحث عرفانی اینا شکل گرفته. نه اونا بیشتر جنبه اجتماعی پیدا کرده بودن، توجه کردن یک نهضت خاصی بوده، اینا آماده ایثار برای خلق بودن، یه جهت ویژه‌ای رو مشخص کردن. اینا به عنوان یک اسم عامی ولو مثلا در یک منطقه خاص برای متصوف و عرفا نبوده، نه یک طایفه یک گوشه ای از عرفا اومدن یک مسئله اجتماعی رو راه انداختن، مثلا این صفوی هم همینجوری هست. این شروع به تدریج برخی از اینا مطرح خواهیم کرد. اینا نه، اینا اسامی در واقع اسامی خاصی است که یا مثلا برگرفته از یک شخص یا برگرفته از یک نهضت خاصه یا علامت ویژه‌ای برای یک فضای ویژه هستش. ولی اونایی که گفتیم نه، اونا به جنبه‌های تصوف و عرفانشون اشاره داره. بله همشون توی یعنی این بحثی هستش که بحث تعدد سبل در بستر، اگر صراط ما یعنی انحراف رو از اونا بگیریم، ما صراط واحد داریم ولی سبل متعدد داریم. این نه فقط در اون جا هست، ما رو در جای بحث‌های دیگر مفصل اینا رو گفتیم. مثلا در بحث سلاسل چی باعث میشه که سلسله‌های مختلف شکل میگیره، اینا مسائل متعدد. همین الان هم مثلا در فضاهای موجود سلوکی عرفانی چندین نهله مختلف در همین فضای شیعی و فضای فاخر حوزوی ما وجود داره. مثلا بعضیا ریاضتی ان، بعضیا معرفتی ان، بعضیا ذکری ان، بعضیا حالا تقسیماتی دارن، مناجاتی، خراباتی، اینا گونه های متعدد هستش. بسترها فرق میکنه، مشربها فرق میکنه، ولی همشون میخوان که به طرف خداوند متعال این سیر و حرکت پیش بیاد. چرایی این تکثرها هم بحثای مهمی در اینجا وجود داره که ما الان قصد ورود بهش نداریم. واژه‌های دیگه‌ای که باید الان واردش بشیم بحث شیعه و تشیع هست. ببینید حالا من این مقدار با سرعت بیشتری بحثا رو پیش ببریم. شیعه معنای لغویش که روشن هستش، یعنی مثلا شیعه به معنای پیرو، یار، یاور. مثلا در کتاب‌های لغوی شیعه الرجل ای اتباعه و انصاره، خیلی به لحاظ لغت معناش روشن هست. همین معنای لغوی در آیات قرآن هم استفاده شده، سوره قصص آیه 15 هم فوجد فیها رجلین یختتلان هازا من شیعته و هازا من عدوه، این جزء شیعیانش هست، اون جزء دشمنانش هست. شیعه یعنی یار، یاور، همراه، پیرو، اینا رو میگیم بحث شیعه. این فضای لغویه. اما شیعه در اصطلاح خیلی باید مورد دقت و توجه قرار بگیر. اولا باید بدونیم که شکلگیری اولیه این اصطلاح یعنی بحث شیعه و تشیع در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده. مفصل راجع به این معنا در کتاب‌هایی رو که مخصوصا بزرگان شیعی نوشتن قلم زدن، مثلا در ابقات الانوار سید حامد حسین میتونید پیگیری بکنید، در اصل و شیعه و اصولها مال کاشف الغطا میتونید، کتاب اکثر این کتابایی که وارد این بحث شدن به این مسئله توجه دادن. منتها باید توجه داشته باشیم وقتی اوائل این واژه به کار میره بیشتر بار لغوی داره، آرام آرام میره که یک بار اصطلاحی پیدا بکنه. مثلا شیعت و علی که در کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد استفاده شده، اینا مثلا مفلحون هستن، فائزون هستن و چیزای فراوانی که در این قسمت وجود داره، این همون معنای لغویه که الان به دلیل استعمال رسول الله در خصوص یاران و پیروان امیرالمومنین داره استفاده میشه. و شما اگر فضا رو توجه بکنید، وقتی در اون زمان داره این واژه استفاده میشه، چه تلقی از شیعه وجود داره؟ یعنی یه عده‌ای هستن که راهشون رو، فکرشون رو، مرامشون رو بر اساس نوع نگاه امیرالمومنین تنظیم میکنن. یعنی مثلا در میان صحابه‌ای که رسول گرامی اسلام داشت، خب به ادله متعدد مذاق‌های متعددی وجود داشت در اونها، در نگرش به اسلام و در نگرش به رسول الله و در نگرش به قرآن و مؤلفه و آموزه‌های فراوان دینی. خب یکی از اونها که بارها مورد تأکید و تأیید رسول الله قرار می‌گرفت، در عینی که همه در جرگه اسلام بود، همه فضای مسلمان‌ها بودن، ولی اونی که بیشتر مورد تأکید قرار می‌گرفت چی بود؟ در واقع اون نوع نگاهی بود که امیرالمومنین داشت و عده‌ای بودن که همین فضا رو پیروی می‌کردن. اونها در تعبیر رسول الله به عنوان شیعت و علی در واقع مطرح می‌شدن. حالا اسامی هم برده می‌شده، مثل مقداد، عمار، سلمان، ابوذر یا حتی بیش از اینها. مثلا گاهی از اوقات مطرح میشه مثل فرض کنید که زبیر ابن عوام، عمار، فضل ابن عباس، خود عباس ابن عبدالمطلب. توجه، اینا کسانی رو بودن که در تعبیرها با عنوان کسانی رو که خط مشی امیرالمؤمنین رو دست کم در پاره ای از مهمترین مسائل پی می گرفتن مطرح بوده. خب این معنا حالا یواش یواش هی جلو میاد. یه بحثی رو مطرح بکنم تا بعد بیایم به بحث مراتب تشیع. در کتب رجالی اهل سنت برای اشاره به شیعه و تشیع از یه الفاظی استفاده میکنن. مجموع الفاظی که اونا بهره میبرن این الفاظ هست. مثلا میگن یتشیع، فلانی یتشیع، یا میگن فیه تشیع، یا میگن فیه تشیع یسیر. این فضاها رو توجه بکنید، از بدو تکون این اصطلاح رو تصور بکنید. در یک مجموعه بزرگ این فضا رو دقت بکنیم. فیه تشیعون یسیر، یا میگن شیعیون، میگن رافضیون، یا میگن شیعیون جلد. حالا جلد به معنای تیز و چابک، اینا تو این فضا به معنای تنده. توجه کردید؟ شیعیون جلد معنی متعصب، تند و غرص در اون مسئله. رافضیون جلد، یا اشد و فررفض، یا رافضیون کذاب، یا مثلا میگن منغلات شیعه، یا میگن غالیان فی تشیع. ببینید این تعبیرهای متعدد در کتابهای تاریخی رجالی و امثال اینها در فضای اهل تسنن مطرحه. اگر یکم با نگاه از سطح بالا به این بحث توجه بکنیم، میبینیم که اینا داره به مراتب گرایش به امیرالمؤمنین اشاره میکنه، مراتب متعدد گرایش به امیرالمؤمنین اشاره میکنه. حالا من برخی از اینا رو احصا کردم، گرچه خودم سراغ چند نقطه گذاشتم، معنیش این ازش یعنی بیش از اینها قابل استخراج هست. یعنی واقعا یک فضای طیفیه بحث شیعه و تشیع، یه فضای طیفیه. یکی از که اینا همه معانی اصطلاحی، یک مرتبه نخست از بحث شیعه به معنای محب علیه، یا محب اهل بیت بودن علیهم السلام. خب این معنا میدونید که خیلی دایرش وسیع و گسترده است. حالا من مثلا یک نمونه بخوام مثال بزنم،
این بیانی که شافعی داره یه چند بیت شعری که مطرح کرده و خیلی معروفه، اینجاش نگاه کنید، میگه انکان رفزن حب و آل محمدی صلی الله علیه وسلم فلیشهد سقلان انی رافضیون. اگر حب آل محمد صلی الله علیه وسلم این موجب رفض میشه، جن و انس شاهد باشن که چی؟ من رافضی هستم. البته اینجا کلمه رفض استفاده کرده، در استعمالات دیگه روشن میشه که رفض شدم با عنایت به کار برده شده، یعنی شدت در مسئله تشیع و افراط. و شافعی الان میخواد یک معنی، در ضمن اینکه یک معنا رو داره مطرح میکنه که حب اهل بیت معصومین علیهم السلام این به معنای تشیع یا شدت در تشیع است، میگه منم جز همینا هستم. پس یک معنای از تشیع خیلی معنای وسیع است و اون به معنای حب اهل بیت. حالا هر چی بوده فرق نداره، میخوام بگیم که بالاخره این اصطلاح به کار رفته که رفض به معنای چی هستش؟ محبت اهل بیته. نه اصطلاح از لغت دیگه خارج شده دیگه، لغت یعنی پیرو، اون از فضای لغت دیگه خارج شده. یواش یواش الان خود شافعی ناظر به یک اصطلاح رایج در زمان خودشه، یعنی میگفتن فلانی رافضیه، توجه کردی؟ رواج پیدا کرده تو این فضای رایج شده. شافعی میگه که اگر محبت اهل بیت موجب میشه که منو بگید رافضی، اصلا فضای اصطلاح روشنه، اگه محبت اهل بیت باعث میشه که منو بگید رافضی، من رافضی هستم، بگید منو بگید رافضی، به معنای چی؟ حب اهل بیت. حالا مراتب دیگه داریم، ما شما نگران نباشید، میرسیم یواش یواش بحثای سخت‌تر اینا رو داریم. حالا دیگه و میخواد بگه یک اصطلاح شکل گرفته، میگه رافضی اگر در واقع معناش خروج از دین باشه، نه من نیستم، ولی یک معنایی رو که در واقع استشمام میشه از اون فضا، محبت علی و آل علی هستش، من اگه به این معنا میگیرید من هستم، توجه کردید؟ ولی نه اینکه یک معنای بیگانه ای باشه برای چی داره استفاده میکنه. یک مرتبه دیگر از تشیع شیعه به معنای کسی است که حضرت امیر علیه السلام رو بر معاویه و عثمان و بنی امیه ترجیح میده. این اصطلاح بسیار ریشه‌دار و گسترده استفاده شده، توجه کردید؟ یعنی شیعه به معنای کسی که در واقع عثمان رو قبول نداره، معاویه رو قبول نداره، بنی امیه رو قبول نداره، امیرالمومنین رو بر اونا ترجیح میده. این یک اصطلاح خیلی در تاریخ و سیره و فضای تاریخ اسلام اینا بسیار استفاده شده و قدما بسیار ازش استفاده میکردن، یعنی میگفتن شیعه منظور یعنی این. این اصطلاح شیعی در مقابل عثمانیه، یعنی عده‌ای بودن عثمانی بودن، عده‌ای بودن علوی و شیعی بودن، نه اون فضا، اصلا تو فضایی رو که ما میگیم شیعه اینا منظور نیستا. حالا میرسیم عرض میکنم، خیلی نه فقط این، الان چندین اصطلاح تو همین فضاست عرض کردم، این و خیلی از اصطلاح دیگر هم هنوز تشیع سیاسی، نه تشیع اعتقادی، هنوز مثلا ممکنه الان نباشه، برخی از اینا هست و برخی از اینا نیست. یه مرتبه دیگه هستش، مرتبه بالاتر، اینی که شیعه به معنای کسی که حضرت رو از ابوبکر و عمر هم بالاتر بدونه، از شیخین هم بالاتر بدونه، ولی به اونها بدگویی نکنه، یعنی قائل به تفضیل امیرالمؤمنین بر همه خلفا هستش ولی از اونها بدگویی نمیکنه. این معنا هم گرچه به کثرت تعدادی معنای قبل نمیرسه، ولی خیلی شایع هست، یعنی قابل پیگیری است در میان بزرگان اهل تسنن و در جهان اسلام، این قابل پیگیری است، کسانی رو که امیرالمومنین رو بعد از رسول الله افضل از همه صحابه میدانن، گرچه از اونها هم بدگویی نمیکنن، ممکن حتی به نیکل ما ان شاء الله یه بحثی باید بکنه، چون هر یک از این شیعه هایی که معنا میکنیم در مقابل سنی هم یک مرتبه ای پیدا میکنه، توجه کردید؟ مثلا یکی از بحث های مهم راجع به چیزی که خیلی خوب گاهی مطرح میشه، بعض سنیان 12 امامیه، یعنی سنی هستن، یعنی خلفا رو قبول دارن، اون نگاهی رو که شیعه خاص که الان بعدن عرض خواهیم کرد ما نسبت به خلفا داریم اینجور نگاه ندارن، اونا رو آدم های خوب میدونن، حتی ممکنه مقاماتی بر اونا قائل باشن، ولی امیرالمؤمنین رو برتر از همه اونها میدونن. و نه تنها امیرالمؤمنین رو برتر از همه اونها میدونن، اینش مهمه، دوازده امام، یعنی به خاطر وجود روایات رسول گرامی اسلام که بحث دوازده امام رو مطرح کرده، اینا دوازده امامی که شیعیان میگن هم قبول دارن. توجه کردید؟ یعنی هم خلفا رو در جای خودش قبول دارن به عنوان خلیفه و هم امیرالمومنین رو افضل میدونن و هم یعنی یازده امام بعد از امیرالمومنین رو میپذیرن. این یه فضایی است که خیلی وقتی اگه ما این لفظ رو رواج بدیم خیلی اینا به نفع شیعه و تشیع هست. حالا ما انشاءالله به لحاظ برخی از در واقع تصمیم هایی رو که تو برخی از جاها باید گرفته بشه خیلی با زیرکانه عمل بشه، یعنی بست تشیع اگر میخواد داده بشه، چون مثلا بر اساس یک اصطلاح خاص گفته میشه که شیعه تعدادشون اینقدره و میدونید اینا بارهای حقوقی فراوانی داره، اگر ما بتوانیم از رای همین معانی متعدد تشیع به بست تشیع بپردازیم، این خود یک تقسیم بندی زیباست. آقا سنی ها دو جورن، سنی های دوازده امامی داریم، این یک نوع اینا تو فضای سیاسی کاملا معنا داره، یعنی ایجاد یک شکاف در جبهه مقابل هست. توجه کردید؟ ایجاد یک شکاف در جبهه مقابل. ممکنه بگید نه اینا دیگه اینجور نیست، به تدریج وقتی راه میفته جای خودش رو پیدا میکنه آرام آرام در بستر تاریخ اثر خودش رو خواهد گذاشت. یعنی بسیاری از سنیانی که نمیتونن و زبان ندارن در فضای خودشون برای اینکه ابراز عقیده بکنن، راهی برای ابراز عقیده پیدا میکنن. یعنی یک فضای باز میشه که در عین اینکه اون فضای، حالا از خواهیم کرد که اینا بحث کتمان و تقیه در اونا چقدر جدیه مثلا در برخی از طوایفشون، این فضایی هستش که میبینه راهی پیدا میتونه بکنه در عین حفظ موقعیت و جایگاه خودش و در عین حفظ خودش میتواند اون گرایشش رو به اهل بیت نشون بده و این فضا میتواند هی داغتر و داغتر و جدیتر بشه. یه بحثی است که باید فقط با این نیست، ما میتونیم مسئله تشیع رو از اون طرف هم خب تنگ نظری از تنگ نظری به گونه ای که به لحاظ اندیشه سیاسی واقعا مضر استش. توجه که گرچه ما کاملا باید محکم وایستیم بر حقانیت عقاید تشیع اثناعشریه، اون سر جای خودش محفوظ، ولی مثلا گاه از اوقات یه نگاهی هست که حتی مثلا شیعه زیدیه هم میخواد پس بزنه بره کنار. خب این مواظب باشیم در برخی از مباحث به نفع ما تمام نمیشه، اون باید مواظب باشیم. مثلا حتی در بحث دیگه هم اینجوریه، تو توحید هم اینجوریه، تو فقه هم، حتی همه بحث هم اینجوریه، نحوه معامله ما با افراد دیگه باید به چه نحو باشه، حتی ادیان دیگر. توجه کردید؟ شما نگاه بکنید مثلا شما در برخورد با اصحاب ادیان دیگر وقتی برخورد اول با چی کار بکنید؟ اول باید انسانیت رو جا بندازید. توجه کردید؟ بعد یواش یواش باید اصل دیانت و توحیدی بودن رو جا بیندازید. آرام آرام قدم به قدم باید هی مباحث عمیق‌تر و محکم‌تر و مهم‌تر هی تر بشه اونا. این فضای برخورده و این خیلی مسائل مهمی رو در پیدا. حالا در اصل این معنا مثلا نگاه بکنید، ذهبی میگه این دست از افراد شیعه هستن، شیعه اینا هستن، شیعه کسانی هستن که حضرت امیر را بر همه خلفا، یعنی بر اون سه خلیفه دیگر ترجیح میده، نه تنها فقط بر عثمان بلکه بر اون دوتای اولی هم ترجیح میده، اینو میگیم شیعه. هیچ غیر دیگری مطرح نیستا، یعنی بحث امامان دوازده گانه و انحصار مرجعیت علمی در ائمه معصوم، نگاهی که ما الان در فضای خودمون داریم، این فضا مطرح میگه اصلا شیعه کسی است که امیرالمومنین رو از خلفا برتر بداند، این میشه شیعه و بدگویی نمیکنه در ارتباط با خلفا. ابن حجر اینا رو میگه شیعه غالی و رافضی. یعنی ابن حجر عسقلانی میگه که اگر کسی، اون یه بحث شیعه داریم و اون محب علی، یا شیعه داریم کسی که عثمان رو و معاویه رو قبول نکنه، ولی کسی بیاد و نه تنها عثمان رو قبول نکنه، بیاد شیخ این رو هم نپذیره ولو راجع به اونا بدگویی نکنه، این شیعه غالیه از نظر در واقع ابن حجر، یا رافضی میدونه. یه بیانی ذهبی داره، ذهبی میگه که شیعه غالی اندل قدما کسی است که درباره عثمان و زبیر و طلحه و معاویه بدگویی کند و عند المتأخرین و عند المتأخرین. اون ابن حجر اون بیان رو داشت. ذهبی میگه شیعه کسیه که امیرالمومنین رو برتر از همه بدونه ولی بدگویی نکنه. شیعه غالی کیه؟ میگه شیعه غالی اون کسی هستش که درباره عثمان و زبیر و طلحه و معاویه بدگویی هم بکنه، یعنی امیرالمومنین رو بالاتر از همه بدونه، راجع به اینا بدگویی بکنه. این میشه شیعه غالی در نظر قدما. این بیان ذهبی. و عند المتأخرین کسی است که از شیخین نیز بیزاری بجویه و راجع به اونها بدگویی بکنه، براعت داشته باشه. توجه کردید؟ این بیان است که نداره. این مرتبه سوم که حالا اینجوری تبیین کردیم، مرتبه چهارم شیعه به معنای کسانی که سب خلفای ثلاثه میکنن. حالا ما انشالله در برخی از بحث‌های بعدی خواهیم داشت که اونی که قوام تشیع به معنایی که ما الان درک میکنیم اون براءت از خلفا هست. مسئله سب یه چیز محوری نیست. توجه کردید؟ مسئله سب و لعن یه چیز محوری نیست. اونی که محوریت داره، مؤلفه تشیع رو شکل میده، براءت از خلفای ثلاثه است. حالا تو این معنا شیعه به معنای کسانی که سب به خلفای ثلاثه میکنن. این رو تو تعبیرات مثلا اشد فی الرفث گفتن. بله؟ نه، براءت جستن. فرض کنید که سب کردن یعنی دشنام بده، لعن بکنه، یک نوع بدگویی شدید رو بهش میگن. توجه کردید؟ یا وقتی مثلا میگه اصلا اونا حق خلافت نداشتن، غصب کردن، اینا عادل نبودن، ظالم بودن مثلا. اینا یه فضاییه. یه فضایی نه، دشنام میده به اونها. یعنی این یه سیر تاریخی داره ها. این از موقع زمان معاویه اینا بحث شکل گرفته، بحث سب افراد، لعن و سب افراد یه بحثی شکل گرفته. بله؟ حالا اگر مثلا بر فرض مثال، حالا لعن رو در یک اصطلاح میشه و جزء سب تلقی کرد. توجه کردید؟ یعنی لعن کردن، وقتی شما لعن میکنین کسی رو، یه جور سبه. مگه میگیم باز سب هم یک مرحله شدیدتر از مثلا لعن استش، اگر چون این بحثی مثلا گفته بشه. اگر سب به خلفا بکنه، این رو اشد فی الرفث میگن، یا برخی از شیعه غالی میگن، رافضی غالی میگن، تو تعبیرات روی که وجود داره. خب ما همین چهار مرتبه رو الان اینجا اشاره کردیم. همینجور در بین اینها و بعد از اینها هی مراتب متعددی داره. حالا وقتی شما اومدید مثلا یه اصطلاحات، یک بحث مؤلفه‌های دیگه رو مطرح کردید، مثل بحث انحصار امیرالمومنین و آل علی علیهم السلام به لحاظ مرجعیت دینی و علمی، اگر این رو مطرح بکنید، باز یه فضای خاصی شکل میگیره که این اغلب در فضای شیعی کاملا مستلزم در فضای ما مطرح هستش. خود این هم مراتبی داره، خود این هم مراتبی داره. یعنی از طوائف متعدد شیعی شما بگیرید، میتونید طایفه بندی بکنید، از 4 امامی ها، 7 امامی ها، 12 امامی ها، میتونید تقسیم بندی ها رو بکنید. تازه حتی نوع نگاه شیعیانی که اینا رو مرجعیت علمی برایشون قائلن نسبت به برخی از بحث های دیگر تو همین فضای استنتاجات دینی هم گاهی اوقات متفاوت میشن. یعنی اون نوع نگاهی که ما الان نسبت به اتخاذ آموزه‌های دینی نسبت معصومین علیهم السلام داریم، گاهی از اوقات در بسیاری از مراتب دیگر تشیع وجود نداره. یه تقسیمی که بعضیا مطرح کردن راجع به تشیع، من می‌خوام دو تقسیم دیگه هم مطرح بکنم. یه تقسیمی که بعضیا مطرح کردن، گفتن شیعه رو میتونیم اینجوری تقسیم بندی بکنیم: یه شیعه سیاسی داریم و یک شیعه اعتقادی. شیعه سیاسی در واقع بسیاری از کسانی هستند که مسئله مرجعیت دینی و علمی امیرالمؤمنین و آل علی علیهم السلام رو ضروری نمی‌بینن، یعنی منحصر نمی‌دونن مرجعیت علمی رو در خصوص این بزرگواران. این انحصار رو قائل نیستن، از اینا هم می‌گیرن، از دیگران هم می‌گیرن، مثلا از اون اوائل می‌گیرن، از دیگران هم می‌گیرن، ولی به لحاظ سیاسی امیرالمومنین رو یا بر عثمان و معاویه و اینها ترجیح میدن،
یا حتی بر خلفا ترجیح میدن، یعنی به لحاظ ابعاد سیاسی. این اصطلاح، این نگاه بکنیم، ما یه بحثی باید داشته باشیم. من هم موافق این تقسیمم، هم یه خورده آدم باید ملاحظاتی داشته باشه. یعنی در آغاز شکل گیری فضا به این شکل نیست، یعنی وقتی شیعه از اول شروع میشه به در واقع شکل گیری از آغاز، چه بسا همون شیعه سیاسی شیعه اعتقادیه، توجه که شیعه به این تفاوتی بین اینها نیست، به تدریج در طول زمان این تفکیک ها حاصل شده. توجه که من بحث کلامیشو نمیخوام بگم ها، که حالا فرض کنید که شیعه اعتقادی مثلا مستندات دینیش، قرآنیش، حدیثیش، عقلیش حتما باید همین باشه، دیگران چه جای اینا رو کار ندارم، و بحث کلامی رو نمیخوام بگم، سیر تحول این اصطلاح رو میخوام بگم. در آغاز بحث شیعه و تشیع این تفکیک رو نداره، ولی الان ما میتونیم این حرف رو بزنیم. الان ما میتونیم بگیم شیعه شیعه سیاسی ما داریم که این اصطلاح بسیار گسترده است. اگه به این اصطلاح توجه بکنیم، بسیاری از حالا این کلمه شیعه سیاسی هم فقط باید مراقب باشیم، صرفاً ترجیح در ابعاد حکومت هم نیستا، یعنی خود ایش بین شیعه سیاسی تا به شیعه اعتقادی برسیم مراتبی وجود داره. یعنی کسی که امیرالمومنین افضل از خلفا بدونه بی تأثیر در برداشت‌های دینی و آموزه‌های دینیش نیست. نوع نگاه شما حتی همین در سنی های علمای سنی که جا افتاده هستن در طول تاریخ رو بررسی بکنید، به لحاظ مرجعیت علمی میبینید یک طیفی در اونها وجود داره. یعنی نوع نگاهشون در برداشت از آموزه های دینی، وقتی اینا حرفای متعدد رو کنار هم دیگه میذارن، خود امیرالمومنین و برخی از فرزندان امیرالمومنین که اونا آشنا هستن، اصلا فضای خاصی داره در مقایسه با فرض کنید که بحثی از افرادیان، نمونای فراوانی هست، حتی مثلا در بیانات مثل فخر رازی، اینها در محل اختلاف میان امیرالمومنین و دیگران، چه بسا قول امیرالمومنین رو ترجیح میدن. بله، نه اون نگاهی رو که ما مثلا داریم به اون فضا نه، ولی در اصل بین این فضای سیاسی تا اعتقادی هم یک فضای طیف مانند فراوانی وجود داره که آرام آرام میاد به طرف تشیع اعتقاد. این تشیع سیاسی، تشیع اعتقادی یعنی قائل به خلافت بلافکه اعتقادی هم که میگیم از سیاسی بریده نیست، خلافت بلافصل امیرالمومنین پس از رسول الله با اون معنای خاص که مسئله عصمت و اون جایگاهی که برای امامت قائله و انحصار مرجعیت علمی تو فضای آموزه‌های دینی برای معصومین علیهم السلام، یعنی برای امیرالمومنین و آل علی انحصارش، رسول الله که محل اتفاق است و بحثی نیستش. این میشه بحث شیعه اعتقادی. خود شیعه اعتقادی طیف‌های متعددی دارن، این از شما زیدیه بگیرید، هفت امامی بگیرید، دوازده امامی بگیرید، اینا با هم فرق میکنن. حتی چه بسا در میان اینها هم طیف‌های متعددی وجود داشته باشه. گاهی اوقات انسان گزارش‌هایی که همین الان هم میبینه در میان علمای شیعه متوجه این حتی در میان علمای شیعی اثناعشری هم از منظر برداشت آموزه‌های دینی به لحاظ مباحث اصولی تفاوت‌هایی وجود داره. این بحث مهمیه، مخصوصا در فقه مقارن و امثال اینها این بحثا زیاد پیش میاد. حالا در هر صورت این یک تقسیم که مطرح شده. یک تقسیم دیگری که میشود مطرح کرد، شیعه عام و شیعه خاصه. یه وقتی ما معنای شیعه را بسیار عام میگیریم، که وقتی ما خاصش رو معنا بکنیم عامش معنا پیدا میکنه، عام هم در واقع خودش باز مراحلی از عمومیت رو میتونه طی بکنه. شیعه خاص در نگاه ما، شیعه خاص در نگاه ما خب به همون سبکی هستش که بعد از رسول گرامی اسلام خلیفه بلافصل امیرالمومنین، انحصار مرجعیت دینی در امیرالمومنین و فرزندان معصوم او وجود داره. حالا این که میگیم شیعه خاص اندنا، فضای دوازده امامی رو در نظر بگیریم، همون برداشتایی رو که ما تو بحثای کلامی خودمون داریم، این از امیرالمومنین شروع میشه تا حضرت حجت، با نگاهایی رو که در همه اینها موجود هست، این میشه شیعه خاص در نگاه ما. مثلا نگاه کنید، بعضیا برای تعریف شیعه خاص در نگاه ما، تعریفی که عوان ابن تغلب از اصحاب ائمه معصومین مطرح کردن رو قائل شدن، ولی خیلی با دقت کرد، حتی این تعریف الان ما ازش بحث گسترده تر و با مؤلفه های ریستر دریافت میکنیم. ایشون تعریفش اینه که میگه شیعه کسی هستش که در واقع وقتی که در قول رسول الله صلی الله علیه و سلم اختلاف بشه، قول علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ترجیح میده، وقتی در قول علی اختلاف بشه، قول جعفر ابن محمد ابن صادق علیه السلام ترجیح داده بشه. یعنی وصف میکنه به امام صادق که بنیانگذار فضای تشیع به معنای جدید. اینی که مثلا حضرت امام صادق رو بنیانگذار تشیع، اینا همه معنا داره ها. یعنی شما قبل از این فضای تشیع فضای خاصیه، یعنی در دل دنیای اسلام مطرحه با یک رویکردهای ویژه. به تدریج هستش که این در واقع طایفه شیعه اثناعشریه با اون معنایی رو که ما الان میفهمیم که لب و حقیقت اسلام رو این میدونیم و در واقع وارث حقیقی رسول الله رو این میدونیم و استمرار دهنده حقیقت نبوت همینجور تا قیامت هم ادامه پیدا میکنه با اون نگاهی که داریم، اینا به تدریج شکل میگیره و شکل گرفته و باید به این بحث توجه کرد. یا حالا نگاه بفرمایید در واقع تعریفایی رو که مثل شهرستانی دیگران کردن، هر چی به این طرف تر رفته اینا تعریفای بهتر و کاملتری ارائه دادن راجع به تشیع. این بحث حالا در خود این شیعه ویژه و خاصی رو که در نگاه ما میتونه داشته باشه، در این هم طیف‌های فراوانی وجود داره. یعنی من این تعبیر میکنم، از این تعبیر خیلی باید با مراقبت صورت بگیره، از شیعه، نمیدونم این تعبیر جالب باشه، از شیعه وهابی گرفته، توجه کردید، تا شیعه نزدیک به اهل تسنن، توجه. یعنی یک کمی اونور تعبیر میره تو دایره چی قرار میگیره؟ اهل تسنن قرار میگیره. اینا هم همینجوری، فکر نکنیم که مثلا همش تو یک فضای خاص هست. حتی همین برداشت 12 امامی با این نوع نگاهی که ما داریم و راجع به خلفا هم این نگاه رو داریم، در میان اینها هم باز طیف‌های متعددی از نگاه‌ها و برخوردها وجود داره. مثلا شما میتونید پیدا بکنید کسانی رو که همین تو فضای اعتقادی ما از همین را قبول دارن، ولی به محض اینکه شما مثلا بر فرض مثال در مسئله لعن بخواید یک نو روی کرده خاص پیدا بکنید که مثلا بعضی از جا مصلحت نیست یا مصلحت هستش، اون چنان تند و شدید مثلا برخورد صورت خواهد گرفت که شما متوجه یک طبع خاص و یک نوع برداشت خاص از فضای تشیع میشید. شما میبینید که مثلا تو همین فضاها وقتی شیعه گاز قادی و تلقی ویژه داره، بقیه حتی شیعیان زنا میرن به طرف گرایش به کفر مثلا، توجه کردید؟ یعنی این طبیعت افراد هست. حالا یه بحثای فراوانی اینجا میشود کرد که مثلا مقوله تکفیر چه عواملی درش مؤثره، کجاهاش حقه، کجاهاش ناحقه، کجاها برمیگرده به تبایع افراد، کجاهاش برمیگرده به ملاک‌ها و مؤلفه‌های صحیح و درست، مؤلفه‌های بنیادینش چیه، تو کجا رو در کدوم فضا میشود بحث تکفیر رو انجام داد، کجا و معنای تکفیر چیه، چند معنا ما برای تکفیر داریم. خود این چند معنا برای تکفیر داشتن اغلب ازش غفلت میشه. بسیاری از تکفیرهایی رو که در روایات ما مطرح شده، این در مقابل ایمانه نه در مقابل اسلام. برخی از تکفیرها هستش که در مقابل اسلامه. حالا خود اون بحث تکفیرها در حوزه ایمان هم باز مراتب داره. شما گاهی از اوقات برخی از چیزها رو میبینید در روایات مثلا فضای کفر رو مطرح کردن که این ویژه مؤمنان خیلی بالاست. یعنی ما مؤمنان رده‌های پایین‌تر داریم، اینا مؤمن هم هستن، توجه کردید؟ ولی اون فضا مطرح نیست. در روایات ما گاه از اوقات می‌بینید تعبیری از این دست براشان آمده که اونم خودش بحث قابل توجهی در این قسمت داره. من یک نکته عرض بکنم، حضرت آیت الله آقای شبیری زنجانی در این جرعه از دریا جلد اول صفحه 576 یه بیانی دارن، سریع میخونم این دیگه آخر اینجا. شیعه در اصطلاح قدما در مقابل عثمانیست، البته از اینم داریم ها، اگر کسی امیر المؤمنین علیه السلام را بر عثمان مقدم بدارد این شیعه است. التشیع محبت علی و تقدیمه علی عثمان و و این قدمه او علی الشیخین فهو رافضیون، و اگر سب و امثال اینها اضافه شود اشد و فررفض می شود. لذا ممکن است شخصی سنی باشد و رافضی هم باشد، یعنی اگر امیرالمومنین را بر شیخین هم مقدم بدارد این شیعه رافضی است. البته یه تعملاتی در فرمایششون، یعنی یه توضیحاتی باید داد که الان دیگه فرصتش نیست، انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. نمید که تو به اتمام
من سوالی که خدمتون هم میشه که در رابطه به این الفاظ شیعه بردیم، آیا قائلین که اینا رابطه به یه دوره، مثلا فرض کنید یه برده از زمان اینا قائل بیه بودن و پیروان داشتن، یا نه فرض اینطور معنا کردن؟ نه
اون تو بگیم سمی فرامی شیعه علیه، اگه خوب باید بفهمید نه شیعه که ما میفهمیم، منظور یعنی عثمان رو پایین تر از امیر میدونه و از امیر برش ترجیح میده
در همون زمان
خود امیر بعد
از ایمان
اصطلاح استفاده میشده، توجه کردین استفاده میشده. این باید حواستون باشه که در بکار برده شدن این لفظ در کتاب ها باید دقیقا قرائن و شواهد رو نگاه بکنیم که کدوم معنا اراده شده.
بعد این الان بحث تعریفی بیشتر دیگه درسته؟
و اینا تاثیر داره، میگیم عرفا یا شیعه هستن شیعه نیستن، به کدوم اصطلاح میگه شما استفاده کنیم، استفاده
کنیم. شما که تبیین نفاری بودن ماهیتتون که تبیین کردن میخوان از کمالات در درون وجود داره، میخوام میگم اصالت وجود این معنا رو اثبات نمی کنه. اون برهانی که اصالت وجود این مذهب اعتبارات ماهیت رو بیان کرد این مقدار رو ثابت نمی کنه که ماهیت ظاهر است و در باطن نشینه، اینطور اثبات نشه که مثلا معدل ماهیت پی به وجود می بلید پی به کمالات
نه اصالت وجود که نباید بگیر توی یکی مقدمه ها که میگه ما انتظار دو مفهوم می کنیم و این دو مفهوم مغایر هم دیگه ازم اونجا باید این بحث مطرح بشه.
این چیزی که ثابت نمی‌کنه که وجود در دل ماهیت است و یه کمالاتی باید
بس ثابت کردن نیست.
نه می‌خوام بگم
که اگه شما کالبوشی کافی تحلیل می‌کنید
هم منظور همونه که تحلیل این به دست نیامد جایی.
چرا؟
ما خب میگم الان برام فقط صرف ادعاست.
نه تحلیل می‌کنیم شیء. آیا قبول دارید که شیء یک ظهوری دارد و یک بطونی دارد؟
همین میگم اگه عقلی بخوام بهش نگاه کنم نمی‌تونم درکش کنم که چرا بطون دارد.
شما مخاطب اینکه شما دو معنا ازش برداشت می‌کنید، یک معنای بودن، یک معنای چگونه بودن.
اصلا در عرض هم نگیریم. یعنی
هر چگونه بودن با بودن چه فضایی رو داره، چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ چون چگونه بودن داره بروز میده اون بودن را. نگاه کنید این رو، شما تو همون تحلیل ها نگاه بکنید، شما تو تحلیل ها نگاه بکنید بس در میمون تو با این قرائت اون جهان مطرح نشده، یعنی از این زاویه دید نیومده. که
تا اینکه وجود یه سری کمالات منعی باز دارم
سلام علیکم خوب هستید شما؟ ممنون باشه که خواهش میکنم سلامت باشید. سلامت باشید. خیلی متشکرم که انشاءالله زیارتتون قبول باشید. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. دیگه الان دیگه اواخرش بود یه بحثی پیش اومد خود برای از کارها شلو انجام میشه و خدمت میده. خواهش میکنم، خواهش میکنم، معید باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
سلام. کمالات مونده و این دمادی در خود بودت هست این چیز خود در
این باشید. سلام علیکم، دارم شما خوبه؟ سلامت هستید؟
سلام
محفوظ باشید. شخبه ما سراغتون رو میگیرید یاده در ذهنم
همینیست حد بسن خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
فهمش
ایشون نخواست سوالش ادامه داره است. ایشون باید تعامل کنه.
یه اشکالی داشتم تو بحث نفس امر همین تدریس این کتابتون، یه کمی بیان کردم تو کاغذ و چون اینجا وقت نمیشه یه ذره فکر کنم ناخوانده باشه، اگه ناخوانده من جدا جدا بخونم، حواسم نبود اینو بشه من برای خودم نوشته
بودم، انشالله میخونم
اگه بشه
بد نیست،
بعد حضوری خدمتتون برسم
انشالله اگر خدا من خوب بیده
من همین اینو خوندنی با فایده شما خوندنی
باش.
پس
دوباره خدمت شما
دارم.
باشه. من تحمل میکنم ولی خوشم نمیاد. این میخوام بگم این که توی خود بعد همون که حالا تفکیک شد که وجود باطن این ماهیته، این که باز تو خود وجود یه سری کمالات هست که به صورت اندماجی و ماهیت ظهور اینا، این هست
مثلا میبینیم که پایه انتزاعش ماهیت نیست، پایه انتزاعش وجود نیست، مثلا شما اگه ماهیت رو منها بکنی باز میبینی نه انتزاع میشه،
هم تانوت اندماجی خاصا اینا رو که تست میکنیم ما، یعنی ما مثلا یه
بسم عقل شعوری مطمئن
یعنی اما مثلا امتداد که از بخش از ماهیت نیست حیوانیت ناطقیت اینا، این مفهوم درک کرد، اون تصدیقات وجود
چی؟
وجود رو هم درک کرد، اما اینکه واقعا این ناطقیتی اندماجی هم تو وجود هست، این الان
نه، اون به خاطر حکایته که خود این بروز وقتی یه چیزی اون که روشن‌تر از اون بقیه هست، شما وقتی که ماهیت رو بگید بروز وجوده، تحلیل خود بروز چیه؟ باید یه چیزی در کمون باشه تا بروز بشته باشه دیگه، شما نمیگید اینجوری خودش رو نشون داد، اگر یک چیزی بود باشه که بتواند اینجوری خودش رو نشون بده دیگه، این مرحله مظهر و ظهور باید غیر از مرحله کمون باشه دیگه، یه ظرفیتی باید اونجا وجود داشته باشه تا این مرحله نشون بده خودش رو، اون غیر رو مثل فرض وحدت و اینا رو میبینید که پایگاه انتزاعش ابعاد حدود و مرزها و اینا نیستش، پایگاه انتزاعش محض وجوده،
همون کمالات اندماجی،
کمالات اندماجی به خاطر اینکه اون حکایت میکنه،
ما بگیم دارایی های وجود همین ماهیت هست، نگیم حکایت هست، اینجوری بگیم مثلا مشکلی پیش نمیاد، بگیم وجود هست یه دارایی هایی که اون دارایی های همین ماهیت هست، یه چیزی رو نشون نمیده،
واقعا اینجوریه، یعنی مثلا شما بحث ماهیت رو که چگونگی وجود تلقی کردی، این چگونگی وجود نباید حکایت، نه باید بگی که چرا این وجود اینجور چگونگی داره، اون وجود اونجور، در حالی که همه وجود هستن، نباید یه خبری در وجود باشه،
تحلیلش علتش اینجور افاظه
بله، هر علت هم از طریق همین وجود میاد دیگه، بله هر این وجود باید تفاوتی با هم بکنه دیگه، این دو تا سه تا وجود باید یه تفاوتی با هم بکنن که اینجور بروز های متعدد دارن،
باید وجود من تفاوت شاید و شدت و ضعف و
خود شدت و ضعف هستم، راجع که این میخوام بگم که بالاخره این گونه های متعدد بروز باید حکایت بکنه از یک خبری در تفاوتی در خود وجود ها، حالا یا به شدت ضعف یا به هر چیز یا به عرضی یا طولی، باید حکایت از این بکنه، اگه حکایت از این نکنه خب چجور میشه یک وجودی که هیچ تفاوتی با وجود دیگر نداره اینجوری ظهور کنه جانجوری ظهور کنه، باید یعنی شما یک نقطه اشتراک دارید یک نقطه اختلاف دارید، باید نقطه اختلاف حکایت بکنه، شما بعد وحدت اینا رو مثلا نمیدونید اون کمالات یه موجه مایت میشه، شما میگی بین این کمالات و اون مایت چرا فرق بذارم، بیان بحث رو خوبی است و شنگ دستان که مثلا ما از اینکه نهر ارتکازی و تحلیلی چجوری به اونجا میرسیم، این بر واحد این بر مختلف چجوری میشه، پس حتما باید در این برای که واحدی فرق بحثایی وجود داشته باشه،
بعد همین رو باز نمیتونیم سرعت بدیم بین خود و وجود با کمالات این
دماغی، این همین یه بحث بسیار واقعا دقیقی چون اونا رو ما جز به عوارض ذاتی خود وجود میدونیم، یعنی این کلاسی که تصور دیگه
همین یه
تصوری پیش خواهی برد از ما حقایق اندماجی رو باید اینجور خوب بفهمه، حقایق اندماجی قابل انتکاف نیست در این اینکه ممایره این هر شما برداری باز هست یه چیز تحقیق بکنیم، مثلا حقایق اندماجی چیه؟ حقایق اندماجی فرقش با حقایق ماهوی چیه؟ حقایق اندماجی حقایقی است شما هر چی برداری باز هست، میخواد جداش کنیم، فرض میخواد جداش کنیم، بعد از جداش باز میبینیم نمیتونیم بگیم وجود واحد نیست، هر چی برداری باز همون هست. پس معلوم نیست جدا کرده نیست. این میشه یه خاصیت ذاتیش کرده با اون یه موضع تغییر هست. با این افراده راجب این قسمت به نظرم یکی از اون مواضع تغییر این رو برای ما واضح نه که این تغییر باشه باعث میشه بقیه خراب کنه چون که مسلمه. حالا در این نحوه ارتباط عمق هستی با این گونه صفات که این گونه صفات از یه جهت متفاوت با وجود هم هست چه ارتباطی وجود داره با من سهمیه؟ فقط ما خاصیتش رو میگیم که هرچی برمیگیریم باز خودش هست نکنه کنده نمیتونی جدا کنه.
حتی مثلا علم و قدرت اینا که
اندماجی شد اینا شما برداری باز عالمی باز آگاهی داره باز تجردی داره هرچی برداری باز خودش رو داره. حالا
راستا شما یه
جایی
در تو
بخشیم
که این
سلام داره
شما بخشیم بیاد جدی نظر حضرت ارتباط جهادی کلن این نظام فکری انسانیش تقریبا میکنی تفاوت داره با مثلا نظام فکری که سوری از اون دیگه نمیفهمید. این درسته
یکم
یعنی مثلا حیثیت اندماجی در چیزش فکر نمی کنم تفصیح ندارم.
بله نه اندماجی فکر در یک بیانات سلام و تقریم هست ولی کلن بحث حیثیات و جواج نوستایی از نمتنا حاد نشگرده در بسترهاش وجود داره کاملا. بلیزه شما نباید اصطلاحی پیش برید در کلمات اون بزرگواران متوجه که نگید نفادی فلان اینجوری نگید باید به تو محتوا مثلا بسیار از اوقات همون می که اون میگه همین اصطلاح هست ولی نه در غالب این اصطلاح در غالب این
برجسته
کرده یعنی بحث حیثیات روشون برجسته
بحث حیثیات
هست کلمات نه اصلا بحث موروسیست در میانه فلاسفه مولا صدرام داره بله منظور اندماجی داره نه کلمه اندماج رو آورده اندکاک اندماج استهلاک اینا رو آورده ماهیت استهلاکی نیست ما استهلاکی اینا رو داره توجه کردید حتی بعضی ها اومدن مثلا حیثیت های دیگری رو هم اضافه کردن نه فقط این سه تا حیثیت در کلمات خود صدرا هست اینا یه رساله ایش گرفته در انواع حیثیات و این بحث رو هرچی دقیق‌تر بکنیم بحث خوبی شکل میگیره.
اما تو اشاراتی که توی رساله این نزاخ دارن یعنی یه جوری انگار مثلا بحث سرایان خود واجب یا واجب حیثیت که از من
تجارت رو همینشون ساری نمیده آره. که نفس رحمانی ساریه
ذات رو به هیچ نه قابل شناخت هم نمیدونش تو اشارات دارن این دارن توی مثلا اون وقتی تدریس میکردن اینجوری نبودن مثل این بعدن که دیدن اینجوری شده
احتمال داره این اتفاقات افتاده باشه توجه کرده
یعنی این تلقی بنده درسته که ایشون
در چند موضع هستش که فرمایشات دارن واقعا سخت هم هست مثلا میگه شهود نمیتونه وحدت شخصی رو دریابه شهود با شخص محدوده شخص محدود چی میتونه نامحدود رو دریابه تا بگه یک چیز هست از کجا میتونه بفهمه این کار رو خراب کنه
با یکی ایشون خوش خواهده که بکنم این وحدت وجود رو یکی از پشتوانه این مهمش همه شهوده بکنم تو بس اشه
حالا نگاه بکنید بحثی که ایشون داره تو جای مختلف آورده این از چند موضوع این که خسارت برمزه را اصلا قابل شناخت نیست ولو به جمله ولو به
جمله
چون میگه اگه بگید به جمله این قایه به ترکیب میشه داد بسیط اگه بسیط باشه یا میفهم یا نمیفهم.
خود همین نکته که ایشون که بسیط حقیقه است خب این از کجا ایشون میفهمن
من نمیخوام بگم اینا جای سوال هست برای چطور این چیزی رو با خیلی بحث دیگه حل فصل شده هست حسایی که دانه های وقتی به همین که ساد ساری نیست بلکه سفارت چیز از رحمان ساری اول همین فرموشه بگیده بس خیلی فشار شدید
من بنامان رو نکنم
نباید نکنم یعنی شما مسئله تنگیر جدی احساس می‌کنم برای حفاظت از عرفان شاید برخی از چیزها رو باید در سرسوی عقل نگفت شاید من بگیم این یکی از چیزها رو
یک جا آخر بالاخره نباید گفته بشه
میگه ها یه جایی که بالاخره کاربی ندارم میخوام نمینی شوید هر کم بود باقای ما خودش رفت یعنی که مثلا برای مثلا اینکه شما وقتی ذات و ظهور رو تفکیک بکنید و بگید ظهور در اشیاء از ذات نیست خیلی از جلوگیری خیلی از آسیب ها میشه
شما باید مثلا میگی حق اینه که ذات در ساری در همه جاست، این حاضر در همه جاست، بس سرایان نباید بشه کنه، حاضر در همه جاست خود ذات. در واقع یک لحظشگاه برای خیلی ها هست، بهتره که چهار بکنیم. مثلا ایشون میخواد بگیم طلب ایشون میخواد بگیم بهتره ما بگیم ظهور بزن، ولی این تفسیر ایشون هم تفسیر بشه خوبا معکوم اینه با کندوم باور میزنه به ظهور.
چرا بگیم ذات ساری در اشیاست
مشکل بشه؟ مشکلاتی که از همه خدایی
یا میگین یعنی اصل حرف درسته؟ میدونم بعد یا جنبه مثلا ظرفیت
رایت میشن، یعنی سعی میکنن زبان گزنده نباشه، زبان آسیب نرسونه.
ظهور
اساسیه من وقتی بحث های به وحده شخصی وجود برم سال اینها رو مثلا دردی اون فراکن کمال توحید یا توحید او تمیز و من خلقه بحث های سخت رو جدا مشاهده می کنم باید حق بده به کسانی که مخالفت می کنم هم مال یک سطح فوق العاده بیجه برای ذهن تحقیم واقعا باید این انصاف داد و نباید مردم رو به سختی انداخت از اگر اگر افراد اشخاص نباید به سختی بکنم. الان مثلا من با خیلی بعضی دارم مخالفینم صحبت کردم، اما من میدونم فرق حد دارم که هیچ وقت در طول عمرش موفق نمیشه که اون بحثی مثلا سر رو متنه میگه هیچ وقت درکش برد موفق به درک این معنا نمیشه. چی کار کنه؟ میخواد دینش خودشم نگه داره، از یه طرف نمیتونه میگه ما همجوری تعبدی قبول کن، میخواد تحقیقی باشه برای خودش، فکرشم میکنه میره نمیشه از جای کردی اون طبیعتا باید همین روال رو بشه، باید حق داد به طبایت مختلف، گروه های مختلف. و این باز تو عرفان توضیح داده میشه، بکردید که مراقب استعدادها باشید، مراقب مثلا افراد باشید، سختگیرانه برخورد نکنید، متعصبانه برخورد نکنید و هر شخصی هر چیز غیر از این نه، به همه حق بده، به اون حق بده، به اون حق بده، به اون حق بده. حالا عرفان یه خود بحث تندم داره که به اصحاب ادیان دیگه حق بده، به هر چیزی حق بده، توجه کردید؟ تصدیه اعتقادات که بد فهمیده شده متاسفانه این پس خیلی اعتقاد خیلی بد فهمیده شده. من در خود میفهمن چی میخوام بگم
ظرفیت اشخاص و درد
عرفان ظرفیت سیاست خیلی زیاد انگاره
این داره ولی کم متاسفانه و معکوس فهمیده شده.
اون ولایت فقیه که میاد ولایت حکیم فقیه یا ولایت عارف فقیه باید باشه. خیلی ممنون.